ساعت 21 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. اوکراین از تخلیه 4 روس در شمال این کشور در پی حملات موشکی روسیه خبر داد. معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی میگوید تغییر قانون حمل سلاح ربطی به اعتراض و تأخیر ندارد. سازمان حقوق بشر ایران از اجرای 4 حکم اعدام در هفته جاری در ایران خبر داد. به گفته مقامات اوکراینی در حملات موشکی روز دوشنبه روسیه به شهر پریلوکی در شمال این کشور چندین روستا به دلیل خطر آتش سوزی پس از این حملات تخلیه شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرماندار منطقه شمالی چرنیگیف با تایید این حمله گفت در حال بررسی تلفات ناشی از این تهاجم هستند. شهر پریلوکی در حدود 150 کیلومتری شرق کییف قرار دارد و دارای یک فرودگاه نظامی است. ارتش روسیه در ماه آوریل 2 ماه پس از تهاجم خود به اوکراین از منطقه شمالی چرنیگیف عقب نشینی کرد. به گفته مقامات اوکراینی در حمله ماه گذشته روسیه به یک پایگاه نظامی در این منطقه 87 نفر کشته شدند. محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با دفاع از لایحه تغییر قانون حمل سلاح توسط ماموران نیروی مسلح در موارد ضروری مدعی ارتباط نداشتن آن با تجمعات اعتراضی در ایران شد. به گزارش ایسنا از جمله تغییرات جدید قانون حمل سلاح توسط ماموران امنیتی آمده است که در فرو نشاندن شورش و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح مهار آنها امکان پذیر نباشد حق بکارگیری سلاح داده شده است. از دیگر موارد لایحه تغییر قانون حمل سلاح که بررسی آن هفته گذشته در کمیسیون امنیت ملی مجلس به پایان رسید، تغییر عنوان این قانون از مأمورین نیروهای مسلح به مأمورین مسلح خواهد بود. استفاده جمهوری اسلامی از نیروهای امنیتی و نیروهای مسلح موسوم به لباس شخصی برای سرکوب اعتراضات در سالهای اخیر بیشتر و گسترده تر شده است. سایت خبری سازمان حقوق بشر ایران روز دوشنبه از اجرای 4 حکم اعدام در شهرهای جیرفت، زاهدان و زنجان خبر داد. بر اساس این گزارش، حکم یک زندانی بلوچ به نام محمد هیجوان 40 ساله که با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بود، صبح دوشنبه 23 خرداد ماه در زندان جیرفت به اجرا درآمد. همزمان حکم یک زندانی دیگر به نام ولی محمد ریگی که او نیز با اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بود، در زندان مرکزی زاهدان به اجرا درآمده است. آنطور که سایت حقوق بشر ایران اعلام کرده، روز شنبه هفته جاری نیز 2 زندانی دیگر که هویتشان تورج کشاورز و علی سمندر نژاد است، احراز شده با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی زنجان اعدام شدند. تصاویر و خبرهای منتشره در شبکه‌های اجتماعی نشان از آن دارد که کسبه بازار در شهرهای مختلف روز دوشنبه در اعتراض به شرایط اقتصادی دست به اعتصاب زدند. بنابر آخرین گزارش‌ها، بخشی از بازارها و فروشگاه‌ها در شهرهای عراق و کازرون بسته شده و مالکان آن دست به اعتصاب زدند. در تهران یک روز پس از اعتراض و اعتصاب کسبه منطقه سراح امین حضور، برخی از تجار و کسبه خیابان لاله‌زار هم دست به اعتصاب زده و از همکاران خود خواستند با بستن محل کسب خود به آنها بپیوندند. در همین حال خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شد تجمع خیابان امین حضور 10 دقیقه طول کشیده و کسبه به نوشته این خبرگزاری مانع سوء استفاده احتمالی برخی افراد غیر مرتبط با اعتراض مالیاتی خود شدند. وزیر خارجه اسرائیل در پی تهدید شهروندان این کشور در ترکیه خطاب به مقام‌های ایرانی گفت کسانی که به شهروندان اسرائیلی آسیب بزنند در هر کجا باشند به چنگ خواهند آمد. یائیر لاپید روز دوشنبه در یک رشته پیام توییتری از شهروندان اسرائیل خواست تا اطلاع ثانوی از سفر به استانبول و به طور کلی ترکیه خودداری کنند. وزیر خارجه اسرائیل از آن دسته از شهروندان این کشور که در ترکیه هستند هم خواست فوراً خاک این کشور را ترک کنند. شرکت توتال فرانسه با امضای قراردادی 2 میلیارد دلاری اولین شریک قطر برای طرح رشد 30% صادرات گاز مایع از میدان مشترک پارس جنوبی شد. خیز قطر برای رشد 30% تولید گاز از میدان پارس جنوبی در شرایطی است که بر اساس گزارش وزارت نفت ایران، بخش ایرانی این میدان از سال آینده وارد نیمه دوم عمر خود خواهد شد و هر سال 10 میلیارد متر مکعب از تولید آن کاسته می شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی‌نیا، روزنامه نگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا قبرس داشتم، از وی در مورد جزئیات این موضوع پرسیدم. بهزاد احمدی‌نیا:
این صرفا فقط همین قرارداد نیست، این شروع یک قراردادی هستش که قولهای صنعت نفت و گاز و به ویژه گاز درش حضور دارن. توتال فرانسه، شل هلند، اکسون موبیل و کنوکوفیلیپس آمریکا بزرگترین شرکت‌های خصوصی صاحب تکنولوژی توی این عرصه هستند و قراره که هم تولید از پارس جنوبی رو برای قطر توسعه بدن، به دلیل اینکه این میدان قدیمی شده، به نیمه دوم عمرش رسیده و افت فشار داره، نیاز به تکنولوژی‌های جدید و حفاری‌های جدید پیشرفته داره، و هم قراره که بزرگترین تأسیسات مایع‌سازی گاز جهان رو در قطر راه‌اندازی بکنن که هم زمان گازی رو که از گنبد شمالی یا همون پارس جنوبی تولید میکنند به تأسیسات مایع‌سازی انتقال بدن و از اون طریق بتونن انتقالش بدن بدون خط لوله به اروپا و جاهای دیگه دنیا که قطر صادر میکنه، تا بتونن تامین کننده گاز دنیا باشن و به طور خاص هم حالا دیگه روسیه رو پس بزنن خیلی از بازار.
شما گفتین که این میدان مشترک به نیمه دوم عمر خودش رسیده. در نیمه اول کدومی که از دو کشور ایران و قطر بیشتر تونستن از این میدان مشترک برداشت بکنن؟
خب با تأسف بسیار باید بگیم که ایران این یک شاید بزرگترین فرصت و بزرگترین منبعی بودش که در تاریخ جمهوری اسلامی بر باد رفت عملا. یعنی اون زمانی که ما تازه پرونده هسته‌ای علی خامنه‌ای لو رفته بود و داشتن مذاکره میکردن، نشست سعدآباد برگزار میکردن، روحانی اون موقع مسئول مذاکرات بود، لاریجانی مسئول یه چیز دیگه بود و اینها داشتن سرکله میزدن که تحریم ها افزایش پیدا نکنه، یک بار تمام شرکت های خارجی از صنعت نفت و گاز ایران بیرون رفتن. اون زمان قطر برداشتش رو از پارس جنوبی ما شروع کردش و تا ایران بخواد خودش رو به برداشت روزانه قطر برسونه 10-12 سال طول کشید. یعنی ما در سال 94-95 بود که تولید روزانه مون تازه به قطر رسید. قطر 10 سال با اون توان برداشت کرده بود و ما اصلا تو بازی نبودیم تا اینکه بخوایم پارس جنوبی رو فاز به فاز راه اندازی بکنیم و برسیم به اینها. متاسفانه بخش زیادیش رو از دست دادیم، ضمن اینکه این میدان یکی از ویژگی هایی که داره اینه که شیب میدان به سمت قطر هستش. یعنی مثل این میمونه که شما مثلا یک کاسه ای رو در نظر بگیرید، دو نفر نی گذاشتن داخلش و دارن از این نوشابه یا مثلا یه مایعی رو میخورن و این کاسه به سمت یه نفری کج شده و این کاسه به سمت قطر کجه. یعنی شیب میدان به سمت قطر هست و برای اونها تازه برداشت آسان تر از ایران هم هست.
خب یه مقدار این مسئله شیب میدان به سمت قطر بودن، مسئله دیگه در واقع جنبیدن زودتر قطری ها برای برداشت از این میدان مشترک که خب طبیعتا طبق قراردادها هر کس که بخواد میتونه تولید بکنه دیگه، یعنی هیچ مانعی نداره و ایران هم که عملا تو این زمینه نتونسته فعالیتی بکنه، بنابراین همچنان اونها دارن برداشت میکنن اینها به یک طرف. یک طرف دیگه گویا نکته ای که هست اینه که قطری ها موفق شدن حفاری های افقی انجام بدن. این نکته رو یه مقدار برای شنونده های ما توضیح بدین که بیشتر متوجه بشن چه اتفاقی داره میفته.
بله، مهمترین مسئله اینه که بعد از اینکه مرزگذاری جغرافیایی مشخص شد، هر دو طرف میتونن به هر مقداری که توانشون باشه تو مرز خودشون برداشت بکنن. اما در این میدان ما با میدان خاصی روبرو هستیم که ساختار این میدان به لحاظ زمین شناسی یه ساختار ویژه‌ای هست. شما نمیتونی از هر نقطه‌ای ازش برداشت کنید. تکنولوژی پیشرفته‌ای میخواد برداشت از این میدان. برای اینکه شما منابع رو به باد ندید، میدونید منابع نفت و گاز بسته به اون تکنولوژی که شما به کار میبری برای برداشتش، مقدار قابل برداشت بودنش تغییر میکنه. مثلا اگر 10 بشکه اینجا موجوده، شما با تکنولوژی خوب روز میتونی 7 بشکه ازش استخراج کنی، 3 بشکه از دست میره. با تکنولوژی ایران میتونی 2 بشکه ازش برداشت بکنی و 8 بشکه از دست میره. قطری ها 12 سال پیش رکورد حفاری افقی دنیا رو شکستن با کمک مرس و شرکت مرس براشون، البته اون توتال باز سرمایه گذاری و شرکت داشتش، تونستن این حفاری حقوقی رو انجام بدن برای اینکه برن از نقطه‌ای وارد مخزن بشن که برداشت امن باشه، مخزن آسیب نبینه و در این حال فشار هم فشار حداکثری باشه. این کارها، این چیزهایی هستش که در تکنولوژی نه ایران که به بخش زیادی از دنیا این تکنولوژی موجود نیست، یکی دو تا شرکت تو دنیا هستن که دسترسی به چنین تکنولوژی‌هایی دارن چون خودشون ایجادش کردن و اون شرکت‌ها قطعاً با ایران کار نمی‌کنن. این میشه مزید بر اون علتی که ما حالا نمیتونیم به قطری‌ها برسیم و متأسفانه داریم منافع بزرگترین میدان گازی دنیا رو از دست می‌دیم.
تا جایی که من یادمه توتال فرانسه اصلا قرار بود چند سال پیش قراردادی با ایران داشته باشه. اون قرارداد چی شد؟
همین شرکت توتال اومدش در ایران قرارداد بس 5 میلیارد دلار قرار بود خودش سرمایه گذاری کنه. من خودم از مدیر عامل توتال که اونجا بود در اون جلسه حضور داشتم، پرسیدم، گفتم شما از دولت فرانسه پرسیدید اجازه گرفتید که بیاید اینجا؟ خب ما خودمون پول داریم، نیاز نداره دو بانک داریم، نه از دولت اجازه میگیریم، ولی بهشون گفتیم که داریم در ایران سرمایه گذاری میکنیم. موقعی بود که برجام امضا شده، ولی خب متاسفانه با نابخردی ها همه چیز از دست رفت. همین دو سال الان میره در قطر ادامه میده سرمایه گذاریش رو و ما در فارس جنوبی اومدیم یک ملغمه، یک پازلی درست کردیم که هر تیکش رو یک کسی انجام داده، هر بخشی از این پروژه رو یک شرکتی انجام داده. در نتیجه بازدهی کار بسیار پایینه، ولی در قطر همه چیز تحت یک پکیج بسیار مدیریت شده و دقیق جلو میره. شرکت ها همونهایی که شروع کردن همونها ادامه دادن و همونها اگر هم خارج شدن تکنولوژی و مشخصه ها رو به بعدی منتقل کردن. یک کار دقیقی رو دارن پیگیری میکنن با ثبات سیاسی و سرمایه‌ای جلو میبرن که ما متاسفانه اینو در فارس جنوبی در سمت ایران نداریم.
گفتگو بود با بهزاد احمدی نیا. اما اعتراضات اعتصابات کسبه و بازاریان روز دوشنبه برای دومین روز در چندین شهر ایران ادامه یافت و شهرهای تهران، تبریز، عراق و کازرون شاهد این اعتصابات بودند. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد عوامل و دامنه اعتراضات و اعتصاب کسبه و بازاریان را به رادیو فردا چنین تشریح میکند.
دلایل بسیاری هست که توجیه میکنه این به حال به خیابان آمدن حتی کسبه که دیرتر از سایر اقشار در واقع پیوستن به خیابان رو تجربه میکنن. یکی همین مالیات هایی است که به حال افسار گسیخته شده، حاکمیت نیاز داره که مالیات ها رو بالا ببره، فشار بیشتری بیاره. دوم اینکه ناامنی اقتصادیه، کسبه زیر فشار تعذیرات حکومتی هستن و قیمت هاشون به شدت کنترل میشه. در همین زمان اونها نمیدونن فردا قیمت دلار یا حتی در یک روز دقایق بعد قیمت دلار چقدر خواهد شد. به همین دلیل عدم اطمینان باعث میشه که اینا نمیتونن مدیریت بکنن بر همون واحدهای خودشون. افزون بر این، خب ما همون مشکلات مربوط به تورم رو داریم. یعنی به هر حال کسبه نیاز دارن که در یک ثبات نسبی کار بکنن، فعالیت بکنن. در بالا پایین رفتن نرخ دلار و همزمان افزایش نرخ تورم، اینها زیر فشار عجیبی هستن. بنابراین شگفت انگیز نیست که الان به خیابان آمدن. اما اینکه دامنش به کجا کشیده میشه، میدونیم حاکمیت هم البته تدبیرهایی رو در اختیار داره، سعی میکنه مذاکره بکنه یا بعضی جا تخفیف بده. اینها تاکتیک هایی است که به هر حال به کار گرفته میشه برای اینکه اینها به خیابان نیان، چون این قشقش نیست که آمدنش به خیابان بسیار مؤثره و تاثیرگذاره و بنابراین دارای پیامدهای سیاسی خواهد بود اگر ادامه بده و به خیابان بیاد و اینکه این دامنه این اعتراض ها گسترده بشه. در شرایط فعلی حاکمیت یک راهبرد نداره، یک به اصطلاح نقشه راهی نداره برای حل مشکل. به همین دلیل هم است که این مشکلات انباشته و انبوهی که وجود داره و البته ساختاری و در سطح کلانه، اساساً با این تیمی که الان مدیریت میکنه، با این ساختار و با این شرایط سیاسی، از جمله مسئله تحریم ها، مسئله به اصطلاح شورای حکام که الان فشارش بیشتر میشه، تدبیر ناپذیره به یک معنا. بنابراین حاکمیت سعی میکنه با تاکتیک هایی که داره، حالا با مذاکره با این صنف با اون صنف یا فشارهایی که میاره یا حتی به خیابان آوردن نیروهای امنیتی اوضاع رو نه اینکه کنترل بکنه یا بهبود ببخشه بلکه پنهانش بکنه. و این پنهان کردن مشکلات یه چیزی بوده که در این 40 سال بوده، منتها الان به علت اینکه این مشکلات داره فوران میکنه دشوارتر میشه، حتی ممکنه در مواردی از دستش در بره و به یک بحرانهای باز هم بزرگتر از این، باز هم شدیدتر از این بیانجامه.
بخش بعدی خبرها ساعت 22.